صفحه 342. زیرا اگر به او بگویم که شوهرم درخواست مرا نپذیرفت، به طور حتم وی نسبت به من زنین خواهد شد و تصور خواهد کرد که من مخصوصاً برای کشف راز او متوسل به این حیله شده ام و فکر خواهد نمود که من هم یکی از جاسوسان کاردینال و مأمور کشف اسرار وی و دادن گزارش آن به صدر اعظم هستم. بعد زن جوان خطاب به شوهر غایب گفت: آقای بوناسیو، من هرگز شما را دوست نمی داشتم، زیرا می دانستم مردی لعیم و بیزوغ و مادی صرف هستید، اما نسبت به شما کینه ای هم نداشتم و می اندیشیدم که سادگی شما جبران این صفات ناپسند را خواهد کرد، ولی حالا می بینم که شما محیل و فرومایه هم هستید و خود را برای دریافت مبلغی پول به کاردینال می فروشید، ولذا از امروز شما را خصم خود می دانم و مطمئن باشید که کفاره این فرومایگی را تأدیه خواهید کرد و من از شما انتقام خواهم گرفت. یک مرتبه صدایی از آسمان به گوش زن جوان رسید که می گفت: خانم بوناسیو، قصه نخورید، من اینجا هستم و به شما کمک خواهم کرد و خواهش می کنم درب طبقه اول را بگوشایید که من بتوانم وارد شوم. صفحه 343. 18. پیشنهاد به دارتونیان. خانم بوناسیو از شنیدن صدای مزبور بر خود لرزید، زیرا خیلی به گوشش آشنا آمد و دوید و در را گشود و لحظه دیگر دارتونیان وارد اتاق شد و گفت: خانم بدون، اجازه بدهید به عرض برسانم که شما دارای شوهری پست و بی‌همت هستید. زن جوان با نگرانی نظری به دارتونیان انداخت و گفت: مگر شما صحبت ما را می شنیدید؟ دارتونیان گفت: بلی خانم، من از سقف این اتاق به وسیله اختراعی که از ابتکارات من است صحبت شما را با شوهرتان می شنیدم، همانگونه که در گذشته صحبت شما را با مأمورین دادگستری کاردینال استماع کردم و از این استراق سمع دو نتیجه عاید من شد. اول اینکه شوهر شما ابله و حریص و جاسوس کاردینال است و حاضر نشد که درخواست شما را بپذیرد، و من از اینکه وی نخواست به لندن مسافرت کند خیلی خوشوقت هستم، زیرا سبب می شود که بتوانم برای انجام این خدمت یا هر خدمت دیگر که شما به من واگذار کنید جان خود را نثار نمایم. نتیجه دوم این که دانستم که ملکه فرانسه قصد دارد شخصی را به لندن بفرستد که شجاع و باهوش و وفادار باشد و من دو صفت از این سه صفت را اقلن دارا می باشم. خانم بوناسیو سکوت کرد و قلبش از وجد و امیدواری به تپش در آمد و گفت: آقا، اگر من حاضر شوم که این مأموریت را به شما واگذار نمایم، چه تضمینی به من می دهید که راز پنهان خواهد ماند و این مأموریت انجام خواهد گرفت؟ شرافت اصیلزادگی من، خانم بوناسیو، ضامن راز نگاهداری و فداکاری من خواهد بود، و اینک بگویید چه باید بکنم تا اینکه بلا فاصله در مقام جان نثاری برایم. خانم بوناسیو در حالی که سر را به طرف آسمان کرد گفت: خدایا، من نمیدانم آیا باید این کار را به این جوان واگذار بنمایم یا نه. سپس سر را فرود آورد و خطاب به دارتونیان گفت: آقا، آخر شما خیلی جوان هستید و تقریبا یک کودک به شمار می آیید و من می ترسم که این راز را به شما تسلیم کنم. دارتونیان گفت: خانم، اگر یک نفر ضامن من بشود و بگوید که من لیاقت شنیدن و حفظ این راز را دارم، آیا حاضرید که مرا به این مأموریت بفرستید؟ بلی آقا. بسیار خوب، من همکنون یک ضامن به شما معرفی می کنم. آیا آقای آتوس را می شناسید؟ نه آقا. آیا آقای پورتوس را می شناسید؟ نه آقا. آرامیس چطور؟ آیا اسم او را شنیدید و با او آشنایی دارید؟ نه آقا، من هیچ یک از این سه نفر را نمی شناسم و بگویید بدانم آنها که هستند. آنها تفنگداران سلطنتی و از دوستان صمیمی من می باشند و حال که هیچ یک از آنها را نمی شناسید، بگویید که آیا نسبت به آقای تروی اعتماد دارید؟ بلی آقا، وگرچه من آقای تروی را ندیده با او مذاکره نکرده ام، ولی مکرر در حضور ملکه شنیدم که می گفتند وی یکی از دوستان وفادار و ثابت قدم اولیا حضرت است. آیا نمی ترسید از اینکه تروی به اولیا حضرت خیانت کند و اسرار او را به کاردینال بروز بدهد؟ نه آقا، آقای تروی مردی در خور اعتماد است. بسیار خوب، بروید و از آقای تروی سوال کنید که آیا من لایق هستم که شما راز خود را در اختیار من بگذارید یا خیر. آقا، این راز از من نیست، بلکه از دیگری می باشد و من نمی توانم آن را بدون اعتماد کامل به دیگران بگویم. ولی همکنون شما می خواستید این راز را برای آقای بوناسیو افشا کنید. من او را انسان نمی دانم و در نظرم چون موجودات بیروح است و اگر این راز را به او می سپردم مثل این بود که کاغذی را در جوف تنه یک درخت نهاده یا به پای یک کبوتر یا گردن یک سگ بستم. ولی من شما را خوب می شناسم. آری، این را از شما شنیدم. مطمئن باشید که من به شما نهایت احترام را می گذارم و این احترام من باطنی است نه سوری. تصور می کنم این طور باشد. من یک مرد شجاع نیز می باشم. در شجاعت شما تردیدی ندارم. پس چرا این راز را به من نمی گویید و مرا مورد آزمایش قرار نمی دهید؟ خانم بوناسیو با دقت جوان را نگریست و دید که صورت دارتونیان از فرط هیجان گلگون شده و از چشمهای او بارقه تهور می درخشد و لحن صدایش ثابت می کند که راست می گوید. از این گذشته خانم بوناسیو خود را ناگزیر می دید که راز مزبور را به کف آن جوان بسپارد، زیرا کسی دیگر وجود نداشت که به لندن برود. زن جوان اینطور اندیشید که از دو حال خارج نخواهد بود، یا دارتونیان دروغ می گوید و مردی خائن است و راز او را به کاردینال تسلیم خواهد کرد که در این صورت ملکه فرانسه محو خواهد شد، یا وی از فرط احتیاط رضایت نخواهد داد که آن راز را برای دارتونیان افشا کند و او را به لندن بفرستد، که باز به مناسبت اینکه کسی نیست که به لندن برود و سینریز را از بوکینگام بگیرد و پس بیاورد، ملکه فرانسه محو خواهد گردید. بنابراین اگر دارتونیان خائن باشد، سرنوشتی که در انتظار ملکه است و خیمتر از آنچه هست نخواهد بود. خانم بوناسیو گفت: ای جوان، من امروز چون ناگزیرم و راه علاج ندارم، قول شما را میپذیرم و حاضرم قبول کنم که شما جوانی رازنگهدار و وفادار و جدی هستید، ولی اگر به من خیانت نمایید، قسم به خداوندی که اکنون اظهارات ما را میشنود، من خودکشی خواهم کرد و قبل از مرگ خواهم گفت که شما مسئول هلاکت من هستید. دارتونیان گفت: من هم به خداوندی که اکنون اظهارات ما را می‌شنود سوگند یاد می‌کنم که هرگاه در حین انجام وظیفه‌ای که به من محول می‌نمایید دستگیر شوم، خود را به قتل خواهم رسانید تا اینکه یک کلمه از رازی که شما به من می‌سپارید به گوش دیگران نرسد و به دست آنها نیفتد. آن وقت زن جوان آن راز بزرگ را در اختیار دارتونیان گذاشت و گفت: شما باید بروید و گردنبند ملکه را از لندن بیاورید، وگرنه ملکه فرانسه محو خواهد شد. با دریافت آن راز، دارتونیان در واقع هموار شدن راه ترقیات را هم دریافت کرد و آن وقت یک موج بزرگ از غرور و شادی قلب او را لبریز نمود، زیرا نه فقط خود را محرم یکی از بزرگترین اسرار دولتی دید، بلکه دانست که هرگاه در انجام مأموریت موفق شود، خانم بوناسیو راه ترقیات آینده او را هموار خواهد کرد. لذا گفت: خانم، من همکنون می روم. خانم بوناسیو گفت: چگونه می روید؟ مگر شما از فرمانده سپاه خود مرخصی نمی گیرید و آیا می خواهید که بدون مرخصی از پاریس عزیمت نمایید؟ دارتونیان متوجه شد که زن جوان راست می گوید و او بدون باید از فرمانده سپاه خود آقای اسار مرخصی بگیرد، وگرنه مجرم و سرباز فراری به شمار خواهد آمد. و به زن جوان گفت: خانم، حق با شماست و من نزدیک بود که این موضوع اصلی را فراموش کنم. زن گفت: به نظرم این مسئله هم یک مانع بزرگ در سر راه انجام مأموریت شما می باشد. دارتونیان گفت: خانم، این یکی خوشبختانه یک مانع بزرگ نیست و من به سهولت آن را مرتفع خواهم نمود، زیرا آقای سار با جناق آقای تروی می باشد و همکنون من نزد آقای تروی می روم و از او درخواست می کنم که مرخصی مرا از آقای سار بگیرد. خانم بوناسیو گفت: یک موضوع دیگر هم هست که تاکنون بدان توجه نکرده ایم. دارتونیان گفت: چه موضوعی را می فرمایید؟ زن گفت: من تقریبا یقین دارم که شما برای هزینه این مسافرت پول ندارید. دارتونیان تبسم کرد و گفت: خانم، کلمه تقریبا را تغییر بدهید، زیرا وافی به ادای مقصود نیست و کلمه صریح‌تر بر زبان بیاورید. خانم بوناسیو گفت: شوهر من قبل از اینکه از خانه خارج شود، برای اینکه جیب خود را سبک کند، این کیسه را از جیب بیرون آورد و در این اشکاف نهاد و اینک شما می توانید که آن را بردارید و به مصرفی که لازم است برسانید. دارتونیان که از راه سقف صحبت‌های زن و شوهر را شنیده بود گفت: آیا این کیسه همان نیست که کاردینال به شوهر شما داده بود؟ زن جوان گفت: بلی آقا، همان کیسه است و به طوری که ملاحظه می نمایید یک کیسه قابل توجه می باشد و احتیاجات شما را تکافو خواهد کرد. دارتونیان گفت: واقعا خیلی جالب است که پول کاردینال به مصرف نجات ملکه برسد. خانم بوناسیو تبسم کرد و گفت: شما یک جوان قابل اعتماد هستید و اگر این مأموریت را خوب به انجام برسانید، نه فقط من از شما ممنون خواهم گردید، بلکه یقین بدانید که اولیا حضرت هم فراموش نخواهند کرد. دارتونیان گفت: خانم، همان محبت شما نسبت به من بزرگترین پاداش ها می باشد و همینقدر که شما اجازه بدهید که من در خدمت شما باشم، خیش را ماجرو می دانم. در این وقت زن جوان صدایی از خارج شنید و گفت: ساکت باشید، ساکت باشید. دارتونیان هم گوش فرا داد و گفت: مثل اینکه در خیابان مشغول صحبت کردن هستند. زن گفت: بلی، و این صدای شوهر من است. دارتونیان به طرف درب رفت و آن را بست و کلون در را انداخت و گفت: قدری او را معطل کنید تا اینکه من از اینجا خارج شوم و به طبقه فوقانی که منزل من است بروم. زن گفت: من هم باید از اینجا بروم و نمی توانم توقف نمایم. دارتونیان گفت: برای چه؟ زن گفت: برای اینکه اگر بوناسیو بیاید و بفهمد که کیسه پول او از بین رفته، خواهد دانست که من آن را برداشتم. دارتونیان گفت: راست میگویید و شما هم باید از اینجا خارج شوید. زن جوان گفت: چگونه ما میتوانیم از اینجا خارج شویم؟ زیرا شوهرم بیرون ایستاده و خروج ما را خواهد دید. دارتونیان گفت: خانم، بفرمایید برویم به طبقه بالا و شما در منزل من کاملا در امنیت خواهید بود. زن از این حرف متوحش گردید و دو قطره اشک در چشمهای او جمع شد و گفت: آقا، این حرف شما مرا می ترساند. دارتونیان که فهمید علت وحشت زن چیست گفت: خانم، من به شما قول می دهم که وقتی بالا آمدید در خانه من، مانند این که در یک کلیسا هستید، در امنیت خواهید بود و من به شرافت اصیل زادگی خود سوگند یاد می کنم که کوچکترین تعرض نسبت به شما نخواهم کرد. زن جوان گفت: در این صورت برویم و من به شما اعتماد می کنم. دارتونیان درب طبقه اول رو گشود و از راه روی اصلی خانه هر دو بدون صدا سبک بال بالا رفتند و به آپارتمان اجاری دارتونیان رسیدند و جوان گاسکون برای مزید اطمینان پشت در چند صندلی راحتی سنگین نهاد تا کسی نتواند آن را بگشاید. بعد به پنجره نزدیک شدند و از لای پرده بیرون را نگریستند و دیدند که بوناسیو با مردی مشغول صحبت است. به محض اینکه دارتونیان آن مرد را دید، شمشیر را از غلاف بیرون کشید و خواست خارج شود، ولی زن جوان جلوی او را گرفت و گفت: کجا می روید؟ دارتونیان گفت: این مرد در شهر مونک توهینی بزرگ به من کرد و من تصمیم گرفتم در هر جا که او را دیدم وی را به قتل برسانم. زن جوان گفت: آقا، زندگی و اوقات شما این موقع متعلق به خودتان نیست، بلکه به ملکه تعلق دارد و هر اقدامی که سبب تأخیر مسافرت شما شود باعث محو ملکه خواهد گردید و من به نام ملکه به شما امر می کنم که از قتل این مرد در این موقع صرف نظر نمایید. دارتونیان گفت: ولی آخر من به خودم قول دادم که این مرد را به قتل برسانم. زن گفت: من باز هم به شما امر می کنم از هر اقدامی که سبب تأخیر مسافرت شما بشود بپرهیزید و اینک بیایید گوش بدهیم که این دو چه می گویند، زیرا راجع به من صحبت می کنند. به پنجره نزدیک شدند و آهسته آن را گشودند و دیدند که بوناسیو درب خانه را گشود و وارد شد و بعد از دقیقه برگشت و به آن مرد گفت: زن من در خانه نیست و همانطوری که گفتم به کاخ لوور مراجعت کرده است. آن مرد گفت: آیا یقین دارید که زن شما متوجه نشد که شما برایش از خانه خارج شدید؟ بوناسیو گفت: مطمئن باشید که او به علت خروج من پی نبرد، برای اینکه یک زن سطحی می باشد و همه چیز را از روی ظواهر مورد قضاوت قرار می دهد. مرد گفت: آن جوانی که مستأجر شماست و در طبقه دوم سکونت دارد، آیا در خانه هست یا نه؟ بوناسیو جواب داد: نه، زیرا پنجره های آپارتمان او بسته است و به طوری که می بینید روشنایی در اتاق او دیده نمی شود. مرد گفت: با این وصف باید بروید و در بزنید، شاید خابیده باشد. آیا او نوکری دارد یا خیر؟ بوناسیو گفت: بلی نوکر دارد، ولی نوکر او هم در خانه نمی باشد. در آن شب پورتوس که در منزل خود میهمان داشت، برای اینکه بیشتر شکوه خود را به رخ دیگران بکشد، پلانشه را از دارتونیان به آریت گرفته بود که در آن شب منحصر به فرد در خانهش خدمت نماید. زیرا پورتوس که هرگز کسی را در خانه نمیپذیرفت، آن شب به طور استثنایی مهمانان را پذیرفته بود. بوناسیو وارد خانه شد و بالا آمد و درب آپارتمان دارتونیان را کوبید و چون صدایی نشنید برگشت و به آن مرد گفت: به طوری که شنیدید آن جوان و نوکرش در خانه نیستند و شبهایی که جوان به مهمانی می رود نوکر خود را هم می برد. بوناسیو درست می گفت، زیرا در موقع تنگ دستی هر وقت دارتونیان میهمان می شد نوکر خود را هم می برد که از طعام و اشربه ضیافت بهره‌ای داشته باشد. آن مرد گفت: بسیار خوب، حال که کسی در خانه شما نیست وارد شویم و بقیه صحبت خود را در آنجا بکنیم، زیرا هرچه باشد درون خانه بیشتر در امنیت خواهیم بود و کسی ما را نخواهد دید. زن جوان گفت: افسوس که از این لحظه به بعد ما دیگر اظهارات این دو نفر را نخواهیم شنید. دارتونیان گفت: برعکس، از این لحظه به بعد ما اظهارات آنها را بهتر خواهیم شنید. زن گفت: چطور؟ دارتونیان با سرعت چند قطعه از تخته‌های کف اتاق را برداشت و راهی به طرف پایین باز شد و خود کنار آن مکان روی زمین دراز کشید و به زن گفت که چنان نماید. خانم بوناسیو نیز از حرکت دارتونیان تقلید کرد و هر دو گوش فرا دادند. مرد مزبور به بوناسیو گفت: خب، آیا شما یقین دارید که زن شما به کاخ لوور مراجعت کرد؟ بوناسیو گفت که کوچکترین تردیدی در این خصوص ندارم. مرد گفت: آیا تصور نمی کنید که زن شما با دیگری در خصوص مسافرت به لندن صحبت کرده باشد؟ بوناسیو گفت: من یقین دارم که او با هیچ کس در این خصوص صحبت نکرده است. مرد گفت: آقای بوناسیو، این خبر که شما برای آقای کاردینال آورده اید خیلی اهمیت دارد. بوناسیو گفت: آیا تصور می نمایید که عالی جناب از من راضی شده باشد؟ در این خصوص کوچکترین تردیدی ندارم. آیا این خبر از نظر سیاسی هم دارای اهمیت هست یا خیر؟ به قدری از نظر سیاسی مهم است که با موجودیت دولت و مملکت ارتباط دارد، ولی آیا شما اطمینان دارید که زوجه شما ضمن صحبت اسم کسی را نبرد؟ آری، یقین دارم. آیا نشنیدید که او اسم خانم دوشورور یا خانم دوورنه یا بوکینگام را ببرد؟ نه آقا، او این اسمها را نگفت. دلم میخواهد که شما کلمه به کلمه به من بگویید که او به شما چه گفته است. او گفت: یک شخص بزرگ قصد دارد که کسی را به لندن بفرستد تا اینکه نامه‌ای را به شخصی با نفوذ ساکن لندن تسلیم نماید. خانم بوناسیو که در آپارتمان دارتونیان این حرف را شنید، خطاب به شوهر گفت: وای بر تو ای خائن. دارتونیان به او اشاره کرد که ساکت باشید و زن طوری متأثر و متفکر بود که به سرعت اشاره را دریافت و اطاعت نمود. مرد گفت: آقای بوناسیو، شما در این مورد خیلی از روی سادگی و شتاب عمل کردید، زیرا می بایست درخواست زن خود را می پذیرفتید و کاغذ را از چنگ او بیرون می آوردید و به آقای کاردینال می رسانیدید و دولت و مملکت به وسیله شما نجات یافته بودند. بوناسیو با غرور گفت: آیا من می توانستم که دولت و مملکت را نجات بدهم؟ مرد گفت: بلی آقا، و عالی جناب به شما فرمان اصیل زادگی می داد و شما یکی از نجبای کشور می شدید. بوناسیو گفت: آیا فکر می کنید که واقعا عالی جناب به من فرمان اصیل زادگی خواهد داد؟ مرد گفت: من به شما قول می دهم که این فرمان از طرف عالی جناب صادر خواهد شد و این فکر را خود صدر اعظم فرانسه کرد و اگر تا کنون به شما نگفت به دو علت بود. اول اینکه شما خدمت برجسته انجام بدهید که در خور این فرمان باشد و دوم اینکه این مژده را به طوری غیر منتظره به اطلاع شما برساند که برای شما یک حادثه غیر مترقبه اما سعادت بخش باشد. و لابد می دانید وقتی سعادتی بدون انتظار نصیب ما می شود، خوشوقتی ما بیشتر از این است تا اینکه ماها و سالها در انتظار وصول سعادتی بنشینیم. زیرا در صورت اخیر اگر به سعادت برسیم، فقط تلخی و صعوبت صبر و تحمل ما جبران شده است. بوناسیو بیش از پیش از اینکه صدر اعظم فرانسه اینطور در فکر اوست، مسرور شد و گفت: خوشبختانه جبران این موضوع اشکال ندارد و من می توانم هم اکنون بروم و کاغذ مزبور را از زنم بگیرم و برای شما بیاورم که به عالی جناب تسلیم نمایید. آن مرد گفت: چگونه می روید و کاغذ را از او می گیرید؟ بوناسیو گفت: در کاخ لوور مرا می شناسند و من در همین لحظه می روم و به یکی از خدمه کاخ می گویم که زن مرا صدا بزند که از کاخ خارج گردد و وقتی زنم بیرون آمد، چون او می داند من دوستش می دارم، خواهم گفت: خانم، من نمی خواهم که باعث رنجش شما شوم و حال که شما میل دارید مرا به لندن بفرستید، از تصمیم خود دایر به نرفتن صرف نظر کردم و حاضرم که این مسافرت را به انجام برسانم و او هم کاغذ را به من خواهد داد. خانم بوناسیو در آپارتمان دارتونیان گفت: وح که تو چقدر احمق هستی. دارتونیان دوباره به آن زن اشاره کرد و گفت: خانم ساکت باشید. آن مرد گفت: رفتن و بازگشتن شما چقدر طول می کشد؟ بوناسیو گفت: یک ربع ساعت را برای رفتن و یک ربع ساعت را برای بازگشت و یک ربع دیگر را هم برای مذاکره با زنم اگر در نظر بگیریم، من قبل از انقضای یک ساعت از لوور مراجعت خواهم کرد. آن مرد گفت: در این صورت من یک ساعت دیگر مراجعت می کنم که از نتیجه مذاکره جدید شما با زنتان مطلع گردم، و از خانه خارج شد. خانم بوناسیو خطاب به شوهر گفت: برو ای مرد فرومایه و ننگین که من از همسری این چنین زشت سیرت نفرت دارم. دارتونیان برای سومین مرتبه به او اشاره کرد و گفت: ساکت باشید. یک مرتبه از پایین فریادهای مخوف مانند زوزه به گوش دارتونیان و خانم بوناسیو رسید و از کلماتی که بوناسیو بر زبان می آورد فهمیدند که او متوجه شده که پولش را بردند. خانم بوناسیو گفت: پناه بر خدا، من می ترسم که فریادهای این مرد تمام سکنه این محله را در این خانه جمع نماید. ولی خانم بوناسیو اشتباه می کرد و هیچ کس نیامد که بفهمد برای چه داد می زند، زیرا خانه بوناسیو در آن محله بدنام شده بود و مردم که مکرر صداهای وحشت‌آور از آن خانه می شنیدند می دانستند که آنجا کانون فتنه انگیزی و توطئه و شاید قتل و جرح است و هیچ کس حاضر نمی شد که خود را به خطر اندازد و برود و ببیند که در آن خانه چه می گذرد. بوناسیو بعد از اینکه مدتی فریاد زد و کسی به دادش نرسید از خانه خارج گردید و آن دو نفر شنیدند که در خیابان نیز فریاد می زد تا اینکه صدایش در امتداد خیابان باک رفته رفته خاموش شد. آن وقت خانم بوناسیو به دارتونیان گفت: حال نوبت شماست که از اینجا بروید و دیگر به شما سفارش نمی کنم که چقدر محتاط باشید و بدانید که اگر بی احتیاطی کنید، آبرو و حیات ملکه را به خطر انداخته اید و فراموش ننمایید که تا از این مأموریت مراجعت نکرده اید، جان شما به ملکه تعلق دارد. دارتونیان گفت: جان من فقط برای نثار کردن در راه ملکه فرانسه است و مطمئن باشید که من از این مسافرت طوری مراجعت خواهم کرد که ملکه از من سپاسگزار باشد. چند لحظه بعد دارتونیان در حالی که بالاپوش خیش را بر خود پیچیده و شمشیر او زیر بالاپوش برجستگی داشت، از در خارج گردید. خانم بوناسیو تا وقتی میتوانست دارتونیان را در خیابان ببیند، با نگاه او را تعقیب کرد و بعد از اینکه مرد جوان از نظر ناپدید شد، به زانو درآمد و دست‌ها را به طرف آسمان بلند کرد و گفت: خدایا از ملکه حمایت کن، خدایا مرا حفظ نما. صفحه 354 19 نقشه مبارزه. دارتونیان بعد از خروج از خانه مستقیم به طرف منزل تروی رفت، چون دانست هر چه زودتر باید مرخصی بگیرد و از شهر خارج شود، زیرا کاردینال به وسیله جاسوس خود، یعنی همان مرد مخوف شهر مون، که خواهد فهمید که ملکه قصد دارد شخصی را به لندن بفرستد و باید وی طوری برود که کاردینال نتواند جلوی او را بگیرد. قلب دارتونیان از شادی مالاوال بود، چون فرصتی به دست آورد که هم قرین افتخار و سربلند شود و هم پول به دست بیاورد و بالاتر از هر دو راه ترقیات آینده خیش را هموار سازد. دارتونیان با وجود جوانی و کم تجربگی می فهمید که سرنوشت فرصتی در دسترس او نهاده که کمتر نصیب دیگران می شود و نباید با اهمال این فرصت را از دست بدهد یا از سرنوشت بخواهد بیش از آنچه مقتضی است با او مساعدت نماید. به عبارت دیگر، دارتونیان می دانست که مشکلات را در سر راه انجام مقصود باید با همت خود رفع کند، زیرا سرنوشت همان اندازه که با او مساعدت کرده کافی است، حتی زیاد از حد می باشد و بیش از آن نباید منتظر کمک و مساعدت سرنوشت بود. تروی مثل معمول با عده‌ای از دوستان و اصیلزادگان در خانه خود بود و چون همه جوان گاسکون را می شناختند، کسی راه بر او نگرفت و او خود را به اتاق دفتر تروی رسانید و به پیش خدمت گفت: با آقا اطلاع بدهید که من برای یک کار فوری می خواهم او را ببینم. تروی بیدرنگ از اتاق پذیرایی خارج شد و وارد اتاق دفتر گردید و به محض اینکه نظر به قیافه دارتونیان انداخت، دریافت که واقعی جدید پیش آمده، زیرا دارتونیان هم مسرور بود و هم متفکر. دارتونیان در راه تا وصول به خانه تروی راجع به مذاکره خود با فرمانده تفنگداران سلطنتی فکر کرده بود که آیا راز ملکه را به او بگوید یا نگوید، ولی چون می دانست که تروی بدون نظر مساعد دارد و از وفاداران صمیمی پادشاه فرانسه و ملکه و از مخالفین جدی کاردینال است، عزم کرد که از ابراز حقیقت خودداری ننماید. تروی گفت: دوست جوان من، آیا با من کاری داشتید؟ دارتونیان گفت: عالی جناب، بسیار از شما معذرت می خواهم که یک مرتبه دیگر بی وقت مصده و مزاحم شما شده ام، ولی می اندیشیدم اگر شما بدانید من برای چه موضوع مهم آمده ام، مرا خواهید بخشید. تروی گفت: در این صورت بگویید که برای چه آمده اید و گوش من به شماست. جوان در حالی که نظری سری به اطراف انداخت که کسی گوش به اظهارات او ندهد، آهسته گفت: عالی جناب، من برای امری آمده ام که مربوط به آبرو و حیثیت، بلکه حیات ملکه فرانسه است. تروی هم نظری سری به اطراف انداخت که مبادا گوش‌های نامحرم و جاسوس در کمین باشد و با حیرت پرسید: آیا راست می‌گویید؟ دارتونیان گفت: عالی جناب، بر حسب تصادف یک راز بزرگ به اطلاع من رسیده است. تروی گفت: در این صورت امیدوارم که راز نگاهدار باشید. جوان گفت: علاوه بر این راز، اولیا حضرت ملکه فرانسه مأموریتی برای من صادر فرموده اند که مربوط به همان راز می باشد، ولی من این موضوع را برای شما افشا خواهم کرد، زیرا فقط شما می توانید برای انجام مأموریت به من کمک فرمایید. تروی گفت: آیا این راز از خود شماست؟ نه عالی جناب، این راز ملکه فرانسه است. آیا اولیا حضرت به شما اجازه دادند که آن را افشا کنید؟ نه عالی جناب، بلکه برعکس توصیه فرمودند که به هیچ کس ابراز نکنم. در این صورت برای چه می‌خواهید این راز را برای من افشا کنید؟ برای اینکه بدون مساعدت شما من نمی‌توانم بدین مأموریت بروم و می‌ترسم که اگر به شما نگویم برای چه می‌روم، شما از مساعدت نسبت به من فروگذاری خواهید کرد. نه نه، لزومی ندارد که شما این راز را برای من افشا کنید و بکوشید که سر شما محفوظ بماند و بگویید که از من چه می‌خواهید. استدعای من از شما این است که 15 روز برای من از آقای اسار مرخصی بگیرید. آیا قصد دارید از پاریس بروید؟ بلی عالی جناب. چه موقع عزیمت خواهید کرد؟ همین امشب و در صورت امکان در همین ساعت. آیا ممکن است بگویید به کجا می روید؟ من عازم لندن هستم. آیا کسی هست که بنابر اقتضای حفظ منافع خود نگذارد شما به این سفر بروید یعنی نگذارد شما به مقصد برسید؟ بلی عالی جناب، و آقای کاردینال به احتمال قوی ممانعت خواهد کرد. در این صورت شما در راه لندن از بوندی نخواهید گذشت و من که تروی هستم به شما اطمینان می‌دهم که به قصر خواهید رسید.